شاهی که داشتم لباس نوکریه لباس فخر من است مدال خدمت شاهی که داشتم لبم به ذکر خوش آن حبیب افتان که بر مشام دلم عطر سیب افتان بلو زین الهی الاف
الهی الاف 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 شبهای قدر رو در پیش رو داریم، شبهایی که برای دعا و نیایش هست و شبهای بزرگی است و برای استغاثه به درگاه خداوند مهربان. انشاءالله در این شبها برای همه گرفتاران و حاجتمندان دعا کنیم و انشاءالله این شبها رو قدر بدونیم که از بزرگترین شبهایی است که خداوند از اون نام برده و انشاءالله از برکاتش بی بهره نباشیم. دعای افتتاح رو پخش کردیم با نوای حاج محمود کریمی، انشاءالله قبول باشه. دعاهاتون، سوگواریهاتون در شب 19 ماه مبارک رمضان هستیم، انشاءالله ساعت 23 با ویژه برنامه فیض حضور در خدمتون خواهیم بود و به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم رفت و مراسم شب عشا رو به طور زنده از حرم مطهر پخش خواهیم کرد. اما در این ساعت برنامه عشق الهی رو آماده پخش داریم با موضوع آثار عشق الهی. 30 دقیقه با شما میشنویم.
یا رحمان یا حنان
پروردگارا به سویت قدم برمی‌دارم، تقاضا می‌کنم معرفتم را افزون، قدم‌هایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این درجه عالی معنویه. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
همونطور که میدونید عزیزان عاشق، انسان نیازمندی‌های متعددی داره که در یه دسته‌بندی شامل نیازهای مادی و معنویه. در توضیح باید گفت دسته‌ای از نیازهای انسان جنبه اختصاصی دارن و برخی جنبه اشتراکی. اون چه جنبه اشتراکی داره نیازهای مادیه. نیازهای مادی نیازهایی‌اند که بر اثر به هم خوردن تعادل شیمیایی بدن پدید میان و در همه انسان ها ثابتن. نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، استراحت و همسر از جمله نیازهای مادی هستند. این نیازها در اصل وجودشون ارتباطی با اعتقادات فرد ندارن، ولی نحوه ارضای اونها کاملا به بینش و اعتقادات فرد بستگی داره. دسته دیگه نیازهای انسان نیازهای معنوی هستند که از بُعد روحانی انسان سرچشمه میگیرن و ارضای اونها انسان رو به طرف کانونهای غیر مادی میکشونه که معیار و ملاک انسانیت شمرده میشن. این نیاز معنوی باید برآورده بشه تا فرد دچار نقص روحی نشه. معرفت، ایمان و عشق به خدا و عمل به دستورهای او این نیاز رو در حد اعلا برآورده میکنه و سبب آرامش روحی و روانی انسان میشه. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون نقش عشق الهی رو در برآوردن این بُعد از نیازهای انسان تبیین میکنند.
در باب عشق الهی سخن میگفتیم. دلمون میخواد اگر بشه در این مسیر حرکت کنیم، وضعیت خودمون رو بشناسیم و توانایی خودمون رو کشف کنیم و اگر بتوانیم این توانایی رو تا حدی به فعلیت برسونیم. آیا میدانید که تجارب معنوی و لذات معنوی چه تأثیراتی در زندگی داره؟ چقدر میتونه برای ما آثار مثبت در پی داشته باشه؟ برخی از آثارش رو در جلسات قبل مرور کردیم. امروز هم یکی دیگه از آثارش رو با هم گفتگو کنیم. یکی از آثار تجارب معنوی اینه که انسان رو به یکی از نیازهای اساسی خودش نزدیک میکنه و میرسونه. علاوه بر اینکه اسلام بر این مطلب تأکید داره، امروز اندیشمندان غربی هم که نگاه دنیوی حتی به انسان دارند تأکید بر این دارند که یکی از نیازهای انسان نیاز به تجارب معنوی هست و بهداشت روان در صورت حاصل میشه که انسان این نیاز رو برآورده کنه. اگر کسی این نیاز رو برآورده نکرد، او در رسیدن به بهداشت روانی دچار مشکل خواهد شد. مؤلفه هایی رو که امروز ذکر میکنن اندیشمندان مختلف غربی که امثال یونگ مثلا یا اریک فروم یا مازلو و دیگران ذکر کردن، گفتن برای رسیدن به بهداشت روان و سلامت روان یکی از اموری که نیاز هست اینه که تجارب معنوی رو ما به دست بیاریم. تجربه معنوی یعنی نوعی توجه به موضوعات روحانی و شهودی و درونی که گاهی خارجی ها ازش به تاپ اکسپریانس یعنی تجربه برتر یاد میکنن. خب البته تجربه معنوی که ما در اسلام بهش میتونیم دست پیدا کنیم بسیار فراتر از اون چیزیه که اینها از سخن میگن، اما به هر حال اینا معتقدن که انسان در این دنیا اگر بخواد به بهداشت روان دست پیدا بکنه و به اصطلاح امروزی سلامت روان رو داشته باشه، حتما باید به این نیازم توجه کنه. اگر همه این نیازهای خودش رو برآورده کرد اما به این نیاز توجه نکرد، اون یک انسان سالمی نیست از نظر اینها. بنابراین توجه داشته باشیم که اینجور نیستش که وارد این وادی شدن به این مسائل توجه کردن یک امر بدون پایه است، پایه علمی نداره، ارزش نداره. هم روانشناسان برش تأکید دارند و هم در عمل در زندگی ها آثارش مشاهده شده. تحقیقات نشون داده که چقدر آثار میتونه در زندگی فرد داشته باشه. به میزانی که تجربه معنوی شما عمق داشته باشه، به همون میزان هم شما تأثیرش رو مشاهده خواهید کرد. حالا یک بحث اینه که ما در سایه لذت معنوی به سطحی از بهداشت روان دست پیدا میکنیم که این سطح از راه دیگری حاصل نمیشه. یعنی ما حقیقتاً به بهداشت متعالی روان میرسیم. سالمترین انسان اون انسانیه که از این تجارب معنوی بیشتر و برتر و بهتر استفاده کرده باشه.
الهی الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم با آرزوی شبی آرام و با سلامتی و موفقیت برای شما. عزیزان، در علم بهداشت روان یکی از تفریحات خوبی که سفارش شده در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ بشه تفریحات معنوی. اینطور فعالیت‌ها به مجموعی از اعمال عبادی و معنوی گفته میشه که در ایجاد روحیه نشاط در انسان مؤثرن. انسان موجودی با احساس مادی صرف نیست، بلکه انسان وجودی زیستی روانی و اجتماعی معنوی داره. بنابراین او در هر شرایطی به برنامه‌های معنوی نیازمند و الا بخشی از نیازهاش ارضا نشده باقی میمونه. انسان گاهی بعد از یه سفر زیارتی یا یه اردوی فرهنگی و مذهبی احساس رضایت و آرامش خاطر خاصی به دست میاره که در هیچ فعالیت غیر معنوی پیداش نمی کنه. عشق و محبت الهی که بالاترین درجه از لذت روحی و معنوی رو به انسان هدیه می کنه، می تونه به طور کامل این نیاز معنوی انسان رو برآورده کنه و او رو در لذتهایی غوطه‌ور کنه که به حق هیچ کدوم از لذتهای مادی قابلیت مقایسه با اونها رو ندارند. سخنان دکتر ساجدی رو درباره این بخش از آثار عشق الهی و تفاوتش با عشق مادی میشنویم.
لذات معنوی کمک میکنه به بهداشت روان انسان، یعنی سلامت روان انسان در گرو اینه که در امور معنوی هم گامهای بلندی برداره. نکته دیگه اینه که باید بپذیریم که می توانه انسان در سایه ارتباط با خدا هم لذت ببره، یعنی عبادت می تونه لذت بخش هم باشه. تجارب معنوی، لذات معنوی حقیقتا لذته و حتی با لذات مادی قابل مقایسه نیست. در روایات متعددی آمده که لذات معنوی برتر از لذات مادی هست و ما اگر بچشیم لذت معنوی را اون وقته که درک میکنیم عمق و شدتش رو. این رو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ اینا هم از مطالعه روایات میتونیم درک بکنیم و هم از شخصیت‌های عرفانی که به این سطح رسیدن. مثلا حضرت آیت الله بهجت، ایشون در مطالبشون آمده که میگن که اگر سلاطین عالم میدونستن که چه لذتی است لذات معنوی، تاج و تخت خودشون رها میکردن میبودن سراغ این لذت. اگه واقعا لذتگرا هم باشیم، باید بریم سراغ تجارب معنوی، بریم سراغ لذات معنوی. واقعا اگه لذتگرا هم باشیم، یعنی حقیقتا عمق لذت در معنویت بسیار برتره. و روایتی هم که باز قبلا هم عرض کردیم خدمت شما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز رو در کنار لذات دنیوی قرار میدن، میگن من از دنیا چند تا چیز دوست دارم، یکیش هم نمازه. یعنی نماز میتونه دوست داشتنی باشه مثل امور مادی، گرچه میفهمن نور چشم من نمازه، یعنی برتر از سایر لذاته. لذات معنوی با لذات مادی تفاوت داره. اولا لذات معنوی با افزایش سن رکود پیدا نمیکنه، اما لذات مادی رکود پیدا میکنه. آدم وقتی سنش میره بالا، مثلا طرف وقتی که 40 سالش شده، 50 سالش شده، از خیلی از غذاها دیگه نمیتونه استفاده بکنه، لذات غذاهای لذیذ دیگه نمیتونه بچشه، به رکود گراییده میشه لذات مادی با افزایش سن. ولی لذات معنوی با افزایش سن رکود پیدا نمیکنه، بلکه شدت هم پیدا میکنه. شاهدش هم زندگی اهل دل هست که با این که مثلا طرف 60 سالشه، 70 سالشه، 80 سالشه، ولی عمق لذتی که از نمازش میبره بسیار بیشتر از لذتیه که در 20 سالگی میبرده، در 30 سالگی میبرده. پس این لذت ادامه پیدا کرده، بلکه شدت پیدا کرده، بلکه عمق بیشتری پیدا کرده. یکی از تفاوتش هم اینه که لذات مادی ارضای آنی دارن و به سردی گراییده میشن به سرعت، ولی لذات معنوی اینجور نیست. لذات معنوی ارضای آنی نداره و رخوت و سستی هم به دنبال نداره، بلکه همچنان شدت داره مگر اینکه شما قطعش بکنید. لذات معنوی این ویژگی رو داره. معمولا لذات مادی به خصوص اگر در مسیر اسلام نباشه آفات فراوانی داره و بلاهای فراوانی بر انسان به دنبال خواهد داشت، اما لذات معنوی اینجور نیست. لذات معنوی هم در این دنیا به انسان برکات میده و هم در آخرت منشأ برکات عظیم هست. لذات مادی به گونه ای هستش که در کنار زیبایی ها به تدریج زشتی های آشکار میشه که لذت رو از انسان میگیره. شما وقتی که لذتی براتون حاصل میشه، ابتدا لذت رو داره، اما چون زیبایی مطلق نیست و زیبایی ها با زشتی ها همراهه، این زیبایی به دلیل زشتی ها لذت رو کاهش میده. اما لذت معنوی به عکس اینه، هر چقدر شما جلوتر میرید زیبایی این دریا رو و این معنویت رو، زیبایی رو بیشتر درک میکنید و لذات عمیق‌تر میشه. به همین خاطر نه تنها امور معنوی لذت بخشه، بلکه لذتی پایدارتر، عمیق‌تر و شدیدتر از لذات مادی داره.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم،
عشق عشق الهی.
حکایت عشق خوبان حکایتی است شنیدنی. پای سخنان حجت الاسلام زیایی می نشینیم و سخنان ارزشمندشون رو می شنویم.
حکایت خوبان.
درباره برآورده کردن نیاز انسان به تجارب معنوی و سیراب نمودن فطرت خداخواهی که یکی از اثرات عشق الهی است، به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از سرآمدان علمای شیعی هستند توجه کنید. حضرت امام در یکی از دیدارهاشون با بچه‌های رزمنده که به دیدار حضرت امام آمده بودند چنین فرمودند: وقتی من به این چهره‌های نورانی نگاه می‌کنم از خودم خجالت می‌کشم. خب این جور فرمایشاتی که امام فرمودند برای این رزمندگان بزرگوار، چه اتفاقی افتاد؟ همه اونها شروع کردن به گریه کردن. کی داره میفرماید که من خجالت میکشم از این چهره های نورانی، از این چهره های مشعشع، از این اخلاص شما؟ حضرت امامی که همه وجود خودش رو، همه عمر خودش رو برای دین خرج کرده، سیراب نمودن فطرت خداخواهی با چنین کلماتی که کسی همه وجود خودش رو داره مقایسه میکنه با جوانهایی که جان خودشون رو کف دستشون قرار دادن در میدانهای نبرد، اینگونه اونها آرام میشن. یا نقل میکنن وقتی بچه های رزمنده تو بعضی از عرصه های جبهه که دچار تنگنا میشدن و یه مقداری دچار خستگی میشدن، اون شخص میگه که من تا یک نوار از صحبتهای امام میگذاشتم همه 100% انرژی میگرفتن، انگار که تازه اعزام شدن به جبهه. این سیراب شدن فطرت خداخواهی با شنیدن فرمایشات حضرت امام، با کلمات حضرت امام، نشان دهنده این نکته هست که بله، عشق الهی میتواند فطرت خداخواهی ما رو سیراب کنه.
روز و شب ای یار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما خوبان میکنیم. عزیزان، یکی از نکات مهمی که در مسیر کسب عشق الهی باید به اون توجه داشته باشیم تدریجی بودن این امر. به این معنا که نباید انتظار داشته باشیم که در یه زمان محدود و کوتاه به درجات بالای معنوی دست پیدا کنیم و با اندک تلاش همه محبت‌های غیر خدا رو از دلمون بیرون کنیم و کلید اون رو به عشق الهی بسپاریم. کسی که در این راه قدم میذاره باید توقعش رو با واقعیت تطبیق بده و بدونه که کار دل کار گل نیست که به راحتی یا با اندک سختی به دست بیاد، چون ورود و استقرار محبت در دل آروم آروم اتفاق میفته و به ندرت پیش میاد که علاقه عمیق و پرکشش به چیزی یک باره و به صورت آنی ایجاد بشه. این مسئله در تغییر دادن و جانشین کردن محبت ها هم صادقه. لذا باید اهل صبر و حوصله بود و با یک بار و دوبار شکست خوردن مایوس نشد. حجت الاسلام دکتر ساجدی در بخش سوم از سخنانشون به این نکته اشاره خواهند کرد.
برای رسیدن به لذات معنوی چه کار کنیم؟ چه گامی رو طی کنیم؟ چطور به این هدف نزدیک بشیم؟ عرض کردیم که لذات معنوی لذات عمیق‌تری هستند. خوبه که به این نکته امام حسین علیه السلام هم اشاره کنم که حضرت فرمودند و عزتک لقد احببتک محبتا استقرت فی قلبی حلاوتها. امام حسین در مناجاتشون میفرمایند که قسم به عزتت که من تو رو دوست دارم، یک محبتی که شیرینی اون محبت در قلب من مستقر شده و آنست و نفسی به بشارتها الهی و ان کل حلاوت منقطعت و حلاوت الایمان تزداد و حلاوتها اتصالم بک. همه شیرینی ها قطع میشه اما شیرینی ایمان افزایش پیدا میکنه، حلاوتش به خاطر اتصالی که به تو داره. اگر ما بخوایم به این لذت برسیم باید چه کار بکنیم؟ چه راهی را باید طی کنیم؟ در این مسیر یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم اینه که باید توجه بکنیم به تدریجی بودن حرکت در این مسیر. فکر نکنیم که حالا مثلا یک شبه میتوانیم به اینجا دست پیدا بکنیم. البته ممکنه، هر چیز در این عالم ممکنه، حتی در امور تحولات نفسانی ما کم نداشتیم کسانی که در زمان کوتاهی به سطوح بالایی دست پیدا کردن. اما در این حال باید توجه داشته باشیم که این به سادگی ممکنه حاصل هم نشه. حقیقتا تغییر قلب کار ساده ای نیست. امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که میفرمایند ازالت الجبال احون من ازالت القلب عن موضعه. حرکت دادن کوه ها ساده تر از تکون دادن قلب از جایگاهش. یعنی قلب آدم به آسانی تغییر پیدا نمی کنه. لذا باید در ابتدای حرکت توجه بکنیم به این که حرکت در این مسیر شیوه خاص خودش را میطلبه و نیاز به مقدمات لازم داره. تو این دنیا هر کاری انسان بخواد انجام بده روش داره. قطعا تغییر ابعاد احساسی و قلبی تلاش بیشتری میطلبه. یعنی امیال و گرایشات کارشون، تغییراتشون سختتر از تغییرات ذهنی هست. چون تغییرات ذهنی یه اطلاعاتی آدم میخواد بگیره، با شیوه های مختلفی میتونه کسبش بکنه. ولی تغییرات قلبی به آسانی حاصل نمیشه. تغییرات قلبی اولا با توجه بکنیم به این که روش خاص خودش نیاز داره. اگر ما به روش خودش عمل نکنیم به نتیجه نمیرسیم و تدریجا هم حاصل میشه. چطور؟ ما کسب علمون حوصله به خرج میدیم تا به سطح علمی خوبی میرسیم. باید در مسیر تحولات قلبی هم و رشد در مسیر معنویت هم حوصله به خرج بدیم، شکیبا باشیم و بدانیم که البته خداوند هم کمک میکنه. اگر ما ظرف خالی خودمون رو بتوانیم در این دریا پر کنیم به آسانی از آب پر میشه، ولی اگر ظرف ما پر باشه نمیتونیم از آب دریا چیزی به اون بیفزاییم. بنابراین باید ما به خاطر داشته باشیم که پر کردن ظرف از ماهی خاصی در دریا به آسانی حاصل نمیشه، به آسانی برداشتن آب نیست، بلکه صید عشق پاک صیادی تیزبین و شکیبا میطلبه. باید شکیبا باشیم تا در این دریای پرگوهر از خاویار آن صید کنیم انشاءالله.
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
اونچه که میشنوید برنامه عشق الهی که از رادیو معارف تقدیم دلهای پاک و عاشق شما میشه. اگه به خاطر داشته باشید از عزیزان شرمنده، گفتیم که دل و قلب انسان خالی از علاقه نمیشه و همیشه به دنبال شکار محبته و در خیلی از موارد صاحب قلب غافلگیر میشه که به کسی یا چیزی علاقه پیدا کرده و از اونجا که انسان نیازهای مختلف معنوی، روحی و عاطفی داره، قلب به دنبال برآوردن این نیاز هاست. حالا اگه اون رو به حال خودش رها کردیم، خود قلب دست به کار یافتن محبوبهایی برای نیازهای مختلفش میشه. اما اگه تونستیم اونو در مسیر صحیح ارضای نیازهاش قرار بدیم و راهای درست اون رو مشخص و مقدماتش رو فراهم کنیم، میتونیم امیدوار باشیم که قلبمون به چیزهایی که باید متمایل بشه. درباره عشق الهی هم باید برای قلب برنامه ریزی کنیم و مقدمات و لوازم معرفتی و احساسیش رو فراهم کنیم و سمت و سوی سیرش رو به طرف خدا قرار بدیم تا به نتیجه مطلوب برسیم و حاکمیت قلب رو به خدا بسپاریم انشاءالله. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو میشنویم.
امیال ما ناخودآگاه شکل میگیرند، ما تصمیم نمیگیریم که اون رو شکل بدیم. اینجور نیستش که همه مواردی که قلب ما شکل گرفته میشه ما برنامه ریزی براش میکنیم. در بعضی از جلسات شاید اشاره کرده باشیم که خاصیت قلب کشش هست، مثل یک آهنربایی که اگر یک آهنربایی رو شما در یک فضایی قرار بدید که اطرافش آهنهای زیادی وجود داشته باشه، قطعا اینها رو به سوی خود میکشه. انسان در این جهان مثل آهنربایی در میان انواع آهنالات سبک و سنگین که میتوانند جذب آهنربا بشن. آهنربا اجازه نمیگیره وقتی میخواد جذب بکنه. قلب هم ناخودآگاه کشش داره و میکشه امور رو به خود. اگر ما برنامه‌ریزی کردیم برای اون چه که قراره بهش تعلق بگیره فبها، اگر نکردیم خود به خود از سایر آهنالات استفاده خواهد کرد و اونا رو جذب خود خواهد کرد. این قلب به گونه‌ای هم هستش که نوعی حس سیری ناپذیری درش وجود داره در جذب امور به سوی خودش. یعنی انسان به گونه‌ای هستش که وقتی میخواد میل خودش رو ارضا بکنه، هر چقدر ارضا میکنه باز سیر نمیشه، مجدد باز احساس نیاز به اون رو داره. ممکنه در یک مقطع زمانی کوتاه احساسش کمتر بشه، ولی باز برمیگرده اون احساس. این احساس همچنان هست، نوعی حس سیری ناپذیری در انسان وجود داره. مثلا علاقه انسان به علم، علاقه انسان به کسب مال، به کسب ثروت، به ارضای نیازهای جنسی، این علایق سیری ناپذیرند، این علایق تمام شدنی نیستند. اگر هدایت نکنیم قلب خودمون رو در جذب امور به خودش، خود به خود این حس سیری ناپذیری به امور فناپذیر محدود خواهد شد و ناخودآگاه اینها درش جای خواهند گرفت و این نیاز، احساس نیاز به نحو کاذب ارضا خواهد شد. همیشه که انسان وقتی یه چیزی نیاز داره، که دلیل نمیشه که انسان احساس نیازش هم به نحو صادق حاصل بشه. خیلی از ولعهای انسان ولعهای کاذب هست. بعضی که مثلا بیماری دارن، هر چقدر آب میخورن احساس میکنن باز هم تشنه هستند. یا کسی